ساعت 17 در تهران، 14:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. برای بررسی مسائل سوریه و یمن، وزیر خارجه عربستان با همتای عمانی خود دیدار کرد. با کشته شدن دو سپاهی دیگر در سوریه، تعداد کشته شدگان سپاه پاسداران به 38 نفر رسید. و باراک اوباما احتمال انفجار بمب در هواپیمای مسافربری روسی را بسیار جدی دانست. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه در مسقط با یوسف بن علوی همتای عمانی خود دیدار و گفتگو کرد. عمان سابقه دیرینه در میانجیگری در منطقه دارد. عادل الجبیر در پایان این دیدار گفت اوضاع سوریه و یمن و همچنین راه‌های تحکیم همکاری میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. یوسف بن علوی نیز گفت عمان می‌کوشد از طریق دیپلماتیک راه حلی برای سوریه و یمن بیابد. او افزود دو طرف توافق کردند که با دوری جستن از مسائل گذشته به آینده بنگرند. عمان برخلاف عربستان روابط خوبی با ایران دارد و روابط خود را با حکومت بشار اسد هم قطع نکرده است. با کشته شدن دو سپاهی دیگر در سوریه، تعداد کشته شدگان سپاه پاسداران به 38 نفر رسید. خبرگزاری های ایران یکی از کشته شدگان را صدفان یکم پاسدار قدیر سرلک از نیروهای سپاه محمد رسول الله و دیگری را روح الله قربانی از بسیجیان کشور معرفی کردند که خودروی آنها روز 13 آبان در نزدیکی حلب هدف موشک قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قدیر سرلک سالها به عنوان فرمانده گردان امام حسین ناحیه شهید محلاتی مشغول خدمت بود و به گفته این خبرگزاری به طور داوطلبانه برای اجرای عملیات مستشاری به سوریه رفته بود. بر اساس گزارش مشرق نیوز، تا به حال 38 نفر از نیروهای اعزامی ایران به سوریه کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه با یک ایستگاه رادیویی در آمریکا گفت احتمال اینکه انفجار بمب موجب سقوط هواپیمای ایرباس روسی بر فراز صحرای سینا شده باشد بسیار جدی است. در لندن هم دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس خبری مشترکی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر احتمال انفجار بمب در هواپیمای روسی را مطرح کرد. از سوی دیگر روزنامه تایمز چاپ لندن نوشت تحلیلگران اطلاعاتی با شنود ارتباطات الکترونیکی متقاعد شدند که انفجار بمب باعث سقوط هواپیمای روسی بوده، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و همچنین مقام‌های مصری این اظهارات را گمانه‌زنی توصیف کرده و گفتند برای اظهار نظر باید منتظر نتایج تحقیقات رسمی بود. هواپیمای ایرباس روسی شنبه گذشته بر فراز صحرای سینا منهدم شد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که گروه الاحرار الشام و چند گروه دیگر از مخالفان بشار اسد روز جمعه 15 آبان ماه شهر عدشان در نزدیکی حما را تصرف کردند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، حملات هوایی روسیه در سوریه ادامه داره و خبرهای امروز از کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در این حملات حکایت می‌کنه. از این حمله ها برامون بگو بیشتر.
بله فرین، امروز دو تا از حمله هایی که جنگنده های روسیه در سوریه انجام دادن گزارش شده که تعداد زیادی غیرنظامی رو کشته شدن. تعداد زیادی غیرنظامی در این حملات کشته شدن. یکی از این حملات به شهر عرقه، مرکز گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در سوریه بود. در این حمله، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، 42 نفر کشته شدن که دست کم 27 تن از اونها غیرنظامی هستند و 15 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی. اما حمله ای دیگه به شهرک آلبو کمال در استان دیرزور در نزدیک مرزهای عراق روی داد. در این حمله تا الان دست کم 31 غیر نظامی کشته شدند. به دلیل وجود شمار زیاد زخمی ها احتمال میره که تعداد کشته شدگان از غیر نظامیان بیشتر بشه. حدود 20 تای اینهایی که کشته شدن از این خانواده هستند و گفته میشه که هیچ کدام از آسیب دیدگان و کشته شدگان این حمله از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی نیستن. فرین، از زمان آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه تا الان آمارها حاکی از این هست که بیش از 250 غیر نظامی در این حملات کشته شدند.
ایلیا، حالا با وجود این حملات و عملیات زمینی ارتش سوریه با پشتیبانی حزب الله لبنان و نیروهای ایرانی، 2 روزه که شاهد پیشروی مخالفان در غرب سوریه هستیم. از این پیشروی ها برامون بگو.
اول خبرها گفتی که نیروهای مخالف حکومت بشار اسد تونستن روستای عطشان رو در شمال شهر حما به کنترل خودشون در بیارن. این تحرک یک روز بعد از این صورت میگیره که مخالفان موفق شده بودن شهرک ورک رو در شمال حما به تصرف در بیارن. این پیشروی بسیار حائز اهمیت هست فرین، از دو ناحیه. یکی این که بعد از حملات هوایی روسیه داره به دست میاد، دوم این که این مناطق قبلا در دست مخالفان بود، اما بعد از آغاز حمله زمینی ارتش سوریه، حمله بزرگش که با پشتیبانی شبه نظامیان حزب الله و نیروهای ایرانی و همچنین حمایت هوایی روسیه داره انجام میشه، اینها رو بازپس گرفته بودن از مخالفان، اما الان باز از دست دادن نیروهای دولتی سوریه، به ویژه اینکه مناطق تصرف شده در اتوبان مهمی قرار دارن که شمال به جنوب سوریه رو به هم مرتبط میکنن و شهرهای اصلی رو در غرب سوریه این اتوبان به یکدیگه متصل میکنه.
ایلیا، برامون از شمار کشته شده ها از شبه نظامیان حزب الله لبنان در نبردهای سوریه بگو.
طی 48 ساعت گذشته رسانه های محلی لبنان از کشته شدن 16 تن از شبه نظامیان حزب الله خبر دادن. هنوز رسانه های وابسته به حزب الله این خبرها رو تایید نکردند، اما رسانه های محلی که عمدتا اخبار خودشون رو از منابع موثق محلی و از خانواده ها میگیرن، نام 16 نفر رو که کشته شدن منتشر کردند که برجسته ترین اونها فردی هست به نام علی بل هست، یک از روستای صدیقی در جنوب لبنان که از فرماندهان میدانی حزب الله در سوریه است.
ایلیا، در ابتدای این بخش خبری گفتیم که در زمینه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران سوریه، وزرای خارجه عربستان و عمان با هم دیدار کردند. جزئیات این دیدار چه بوده؟
جزئیات دیدار موضوعش دو محور بوده، اینطور که خبرگزاری های عربستان سعودی و خبرگزاری عمان گفتن، یکی بحران سوریه و یکی بحران یمن. البته عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته نظرهای ریاض و مسقط در مورد بحران سوریه با یکدیگر تطابق داره، اما مسئله‌ای که وجود داره در مورد اهمیت این دیدار میانجیگری هایی هست که اخیراً وزیر امور خارجه عمان داره انجام میده، با سفری که به سوریه داشته و با سفری که در این سفری که در اون با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده. فرین، تو اشاره کردی به میانجیگری های عمان در پرونده های منطقه‌ای. بله درست هست، تا جایی که بعضی از گزارش ها حکایت میکنه ایران موافق میانجیگری عمان در بحران سوریه هست، برای همین این دیداری که امروز صورت گرفته بسیار حائز اهمیته.
متشکرم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود. اما در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ایالات متحده، انتصاب یک شخصیت منتقد واشنگتن به عنوان مشاور رسانه‌ای جدید نخست وزیر اسرائیل انتقادهایی را در آمریکا به دنبال داشته. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 14 آبان گفته که اظهارات مشاور جدید رسانه‌ای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را درباره باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آزاردهنده و ناراحت کننده می‌داند. به گزارش رویترز جان کربی اضافه کرده که جان کری در خصوص این موضوع با بنیامین نتانیاهو صحبت کرده است. آقای کری در خلال این گفتگو متوجه شده که آقای نتانیاهو قصد دارد پس از بازگشت به اسرائیل مسئله انتصاب ران بارات را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. به گزارش رویترز ران بارات پیشتر در نوشته‌های خود گفته بود جان کری توانایی ذهنی یک کودک 12 ساله را دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته است که اظهارات ران بارات درباره مقام‌های آمریکایی به ویژه رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا آزاردهنده و ناراحت کننده است. ما انتظار داریم مقام های هر کشوری به ویژه متحدان نزدیک ما در خصوص مقامات ارشد دولت آمریکا صادقانه و با احترام سخن بگویند. به گزارش رویترز، ساعاتی پس از انتصاب ران باراس به عنوان مدیر رسانه‌ای دفتر نخست وزیر اسرائیل در روز چهارشنبه، رسانه‌های اسرائیل نقل قول‌های جنجالی زیادی از وی که در فیسبوک و وبسایت ها پیشتر منتشر شده بود را بازنشر دادند. یک مقام اسرائیلی گفته است که ران باراس در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو از وی بابت این نقل قول‌ها عذرخواهی کرده است. رویترز اضافه کرده که بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای کوشیده است تا نشان دهد این نقل قول‌ها ربطی به مواضع او ندارند، ولی با این حال انتصاب ران باراس را به عنوان مشاور رسانه‌ای خود همچنان معتبر دانسته است. طبق بیانیه نخست وزیر اسرائیل، قرار است بنیامین نتانیاهو هفته آینده پس از بازگشت از آمریکا با ران باراس دیدار کند. در بیانیه بنیامین نتانیاهو آمده است که تازه نوشته های دکتر ران باراس از جمله درباره رئیس جمهوری اسرائیل، رئیس جمهوری آمریکا و دیگر چهره های سرشناس که در وبسایت ها منتشر شده را خواندم. این اظهارات را نامناسب می دانم و آنها بیانگر مواضع من و سیاست های دولت اسرائیل نیست. به گزارش رویترز، ران باراس در مطلبی در فیسبوک در اسفند ماه سال گذشته در خصوص واکنش باراک اوباما به اظهارات بنیامین نتانیاهو در کنگره نوشته بود: این نمونه ای از یهود ستیزی مدرن در کشورهای غربی و لیبرال است.
گزارشی بوده از هومن عسکری. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
به رغم آنکه سن و سال زیادی ندارد، اما در سالهای اخیر چند باری بازداشت و بازجویی شده است. نیما حسنی و برادرش سینا از فعالان مدنی اهل ارومیه هستند که تمایلاتی هویت طلبانه دارند و از این رو در سالهای اخیر در شماری از تجمعات و اعتراضهایی با موضوعات هویت طلبانه شرکت داشتند که موجب بازداشت و بازجویی از آنها شده است. نیما حسنی پیش از بازداشت سال 94 در هنگام کوهپیمایی شماری از فعالان مدنی آذربایجانی به دامنه کوه سهند که با هدف شرکت در مراسم روز جهانی منع شکنجه برگزار می‌شد بازداشت شده بود. سینا برادر او نیز در آن مراسم جزو بازداشتی‌ها بود. این فعال مدنی آذربایجانی که متولد سال 1372 است، در دی ماه سال 92 در جریان بازی والیبال دو تیم شهرداری ارومیه و شهرداری تبریز بازداشت شد. بازداشت او زمانی اتفاق افتاد که تماشاگران این مسابقه والیبال شعارهای هویت طلبانه سر دادند. بر اساس گزارش‌ها بازداشت نیما حسنی با خشونت و ضرب و شتم ماموران همراه بوده است. این فعال مدنی اهل آذربایجان غربی در خرداد ماه 93 زمانی که خود را برای شرکت در تجمعی اعتراضی برای خشک شدن دریاچه ارومیه آماده می کرد بار دیگر بازداشت شد. همزمان با نیما حسنی بیش از 20 تن دیگر از فعالان مدنی آذربایجانی در آن مقطع زمانی بازداشت شدند. نیما حسنی در جریان آن بازداشت بیش از یک ماه را در بازداشتگاه و تحت بازجویی بود. پرونده اتهامات این فعال مدنی سیاسی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر ارومیه به ریاست قاضی چابک بررسی شد و او به اتهامات تبانی بر ضد امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم 6 ماه حبس تعزیری نیما حسنی در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان به 1 ماه حبس تقلیل یافت. در خرداد ماه سال 94 ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منزل پدری آقای حسنی قصد بازداشت او را داشتند که به دلیل غیبت او در منزل، در نهایت ماموران در اقدامی کم سابقه مادر نیما و سینا حسنی را با خود به اداره اطلاعات شهر ارومیه بردند. در مهر ماه سال 94 اداره اجرای احکام دادگستری استان آذربایجان غربی نیما حسنی را برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان فراخواند و او پس از معرفی به بند جوانان زندان مرکزی شهر ارومیه انتقال یافت. نیما حسنی، فعال مدنی سیاسی هویت طلب آذربایجانی، به محبوس بودنش در بند جوانان زندان ارومیه اعتراض کرده و خواستار انتقال به بند زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان شده است.
فرصتی دیگه باقی نمونده، به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.